در شما خیلی روشن اینو مطرح کردید که امروز ما وارد یک میدان جدیدی شدیم که اون روشنفکر با اون مشخصاتش باید این گفتمان زمان رو تشخیص بده، با کدوم گفتمان باید بره وحدت بکنه، یعنی با کدوم گفتمان بیشتر مثلا خودشو معرفی بکنه. ببینید منطق صهیونیستا و منطق امتگرایان در داخل ایران، منطقشون اینه که جهان به دو بخش تقسیم شده، جهان صهیونیستی و جهان اسلامی. این گفتمان درست نیست، به خاطر اینکه امروز گفتمان اصلی از طرف ماها که خیلی مهمه در رسانه های گروهی جاری، به خاطر حاکمیتی که نور محافظه‌کاران و هیئت حاکمه آمریکا داره منعکس میشه. این گفتمان ما اینه که شما با منطق صهیونیست نرید جلو، که میگه که شما یا با ما باید باشید یا با بنیادگرایی اسلامی،
یا بر ما.
منطق کاملا نادرسته. منطق اصلی امروز در واقع اینه که آیا شما با ملتهایی که، با مردمانی که برای حاکمیت ملی، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی مبارزه می کنن هستید، یا با اون نظام جهانی که میخواد جلو این حرکت رو بگیره، این منطق رو بکوبه و منطق اینو بذاره که این دنیای ما تبدیل شده، تقسیم شده به تمدن‌ها، مسئله ملی از بین رفته، مسئله طبقاتی از بین رفته و کلان شده تمدن‌ها. تمدن‌ها هم شده بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها، یا مسیحی‌ها و یهودی‌ها، یا یهودی‌ها و مسلمان‌ها، یا برعکس مسلمان‌ها و هندی‌ها، هندوها. نه، این منطق اونهاست، منطق حاکمان صاحبان قدرته. منطق توده های مردم اینه که امروز جهان ما میخواد، مردم میخوان آزادی، استقلال، دموکراسی داشته باشن، حاکمیت، هیئت حاکمه، نظام جهانی سرمایه مخالف این نمجه میخواد سرکوب بکنه. میشه این خیلی برای ما روشن و روشنتر شده در مورد نوار غزه که کی کجا ایستاده. شما اگر با مردم فلسطین برید، با منطق اسرائیل قطع رابطه کردید. اگر با منطق مردم فلسطین برید، با اونا قطع رابطه کردید. ولی اگر با از مبارزات مردم، مقاومت مردم، مظلومیت مردم فلسطین دفاع نکنید، با منطق صهیونیستا، با منطق نظام جهانی سرمایه رفت.
حتی با منطق حاکمین بر ایران هم شما خطتو جدا کردید، چون اونا هم مثلا شاید حماسی رو حمایت میکنن به نوعی، نه مردم.
بله، کاملا درست.
یعنی شما در مقابل، دقیقا با این موضع‌گیری درست، انسان در مقابل این مواضع زورگویانه همه این مجموعه قرار میگیره.
بله، کاملا درست.
چون همه اینا بحث یه حرکت، یک بینش ملی، یک بینش انسانی ندارن، اینا بینش های طبقاتی دارن دیگه. چی منافع اینا رو حمایت میکنه؟
کاملا.
این که متاسفانه این بحثایی که پیش میاد، از یک طرف انسان بسیار باید خوشحال باشه، باید راضی باشه که یک همچین جریانی ابرقدرت انسانی داره به وجود میاد و این موج مردمیست، این ابرقدرت واقعیست و این امواج اندیشه و تحرک و تحول انسانی. از یک طرف هم باز میبینیم که عده‌ای همچنان در اون جایگاه های گذشته خودشون واموندن و رشد نکردن. امیدواریم که این موانع هرچه زودتر رفع بشه، دفع بشه. اینها هم به این جمع، این حرکت های پیشرو که واقعا به سمت آزادی و آسایش انسان ها حرکت میکنن بپیوندن.
بله، یک نویسنده خاورمیانه‌ای که تو آفریقا زندگی میکنه و کتاب‌های زیادی نوشته، ایشون خیلی جالب گفته که مردم جهان باید بیش از این که کمک میکنن از مقاومت مظلومیت مردم فلسطین دفاع بکنن. فلسطین به طور علمی شایسته و نیازمند حمایت عظیمتر از این هاست که ما این روز شاهدش هستیم، که من به بخشش اشاره کردم، تظاهرات بزرگی در سراسر جهان. ایشون میگه این بسیار مقدسه و موهبت عظیمی، موهبت بزرگتریه، ولی مردم فلسطین به طور عینی شایسته و نیازمند حمایتی عظیمتر از این هاست. در خود فلسطین میگه مردم با گسست از منطق صهیونیستی و در پیش گرفتن یک درک عینی در رابطه با استقرار حاکمیت ملی و استقلال میتواند خروج مردم از اثارت تحمل ناپذیر فیزیکی، سیاسی و ایدئولوژیکی را ممکن گرداند. یعنی در واقع این نویسنده مردم فلسطین و حتی نیازمند بیشتر از این حمایت که مردم تو کوچه خیابونها، تو میدانهای شهرهای خودشون، روستاهای خودشون نشان میدن، ایشون میگه که باید عظیم تر از این باشه، که واقعا درست.
بله کاملا. در این حال اولا اسرائیل با این تجاوز از حماس یک قهرمان ساخت و جان خواسته بدم یک موضوع مهمم در این تجاوز، این کاربرد این تسلیحات نظامی است که آمریکا به اسرائیل داده و اسرائیل در اونجا داره آزمایش میکنه، به طوری که تو خبرها اومده بسیار غیر متعارف و غیر مجاز، این سلاح‌های فسفوری سرطانزاست. اولا موردی است بسیار جدید از نظر تجهیزات نظامی و بعد هم بسیار مخربه.
بله این دقیقا نشون میده اون مطلبی رو که همیشه ما صحبتشو میکنیم، که نباید تصور کرد که دولت اسرائیل بدون اجازه آمریکا، بدون دیکته شدن از آمریکا، دیکته کردن از آمریکا حرکت میکنه. حتی آمریکا، دولت آمریکا میتونه بیاد مخالفت با آتش بس، حتی بگه من طرفدار دولت اسرائیل هستم، آتش بزو نباید بپذیریم و باید بریم مثلا نوار غزه حماس رو نابود بکنیم، ولی در این حال این دولت آمریکاست که این اجازه رو میده که دولت اسرائیل از اسلحه‌هایی که از آمریکا گرفته، سلاح‌های شیمیایی که از آفریقا گرفته، فسفوری گرفته، اینا را سر مردم فلسطین نریزه. این دولت آمریکاست که مسئوله. من فکر میکنم که آقای شان کانری و دیگران اونو درک شدن، حرفشون خیلی خیلی درسته که ما مردم آمریکا بالاخره رأی دادیم به این انسانها، این افراد رفتن کاخ سفید و این حرکت انجام میدن، ما هم مسئول هستیم
قطعا و حتما. بله
به این نمایندگان خودمون رأی دادیم، رفتن کاخ سفید، حالا اسلحه‌ای رو در اختیار اسرائیل می‌ذارن که از نظر قانونی، قوانین بین‌المللی و قوانینی که بین خود دولت آمریکا و دولت اسرائیل وجود داره، نباید از این نوع سلاح‌ها استفاده بشه در حال حاضر.
کامل
دولت اسرائیل تا اونجا که ما اطلاع داریم از یه بخشی از سلاح‌های جنگی شیمیایی استفاده میکنه که علیه تمام قوانین بین المللی که خود آمریکا امضا کرده هست.
بله کاملا.
و آمریکا تا امروز موضعی نگرفته و خانم هلن تامس که یک گزارشگر بسیار بسیار معروفیه که از زمان روزولت تا حالا از ژورنالیست متعلق بوده که میرفت داخل کاخ سفید و در از اونجا گزارشاتو میزده و حالا 88 سالش شده، مصاحبه شد، ایشون گفت که به نظر ایشون حتی تغییر رژیم در آمریکا به گفته خانم هلن تامس امروز صبح گفت که این تغییر رژیم، این تغییر کابینه مسئله فلسطین رو حل نخواهد کرد. مگر اینکه در سیاست خارجی آمریکا به طور استراتژیکی یه تغییر بسیار بسیار ماهوی بزرگ به وجود بیاد.
کاملا جناب پاسه بناب، از پس از گذشت این چند روز بعد از این تجاوز خونبار و این همه کشتار و زخمی شدن، علائم و شواهدی هم هستش که اسرائیل چندان در این تجاوز موفق نبوده و فقط تونسته مش آدم بکشه.
بله، حتی اگر همین ژورنالیست‌ها که این روز صبح میگفتن که تازه جنگ آغاز نشده، میگفتن که شما میبینید که فقط 13 تا سرباز یا 11 تا سرباز، 2 نفر غیر سرباز کشته شده هستند، اگر نیروهای زمینی نظامی اسرائیل وارد شهر غزه بشن که 400 هزار نفر، بالای 400 هزار نفر جمعیت داره، یکی از پرتراکم ترین منطقه شهرهای دنیا محسوب میشه، شاید شهری وجود نداشته باشه به این تراکم، به این تراکمی، اون وقت ما شاهد کشته شدن بیشتر سربازان اسرائیلی خواهیم بود.
کاملا درست. سپاسگزارم برای هنرمندان آمریکا و نظراتشون رو در مورد این تجاوز اشاره فرمودید. در چند روز گذشته در یکی از این تلویزیون های لس آنجلسی، یکی از این سریال های صدا و سیمای فریب و نیرنگ و دروغ رو پخش میکرد که در اون سعی میشد از مصدق یک چهره بازیگر سیاسی، یعنی مثل خودشون همون کاری که خودشون میکنن، و از کاشانی یک قهرمان و یک آدم صادق بسازند و تصویر بکشند. در چنین هنرپیشگانی که اشاره شد از مردم غزه دفاع میکنن، وقت میبینیم که این کسانی که تو کشور خودمون هستند چگونه با قهرمانان واقعی مملکتشون برخورد میکنند.
بله
بله، و بعد اونو به سخره میگیرن، بعدم از یک کاشانی خالباز و شاگرداش مثل طیب و شعبون و عبدالخدایی ها و اینا قهرمان میسازن. چندین نکته اینجا هست. یکی این که واقعا مردم چجوری راضی میشن سریال های مبتذل رو ببینن، حالا بگیم یه دشون نمیدونن از تاریخ خبرن. یه نکته مهم در اینجا باز در رابطه با همین بحث، چون به خوبی این آشکاری به وجود اومده و این احساس مسئولیت ها، بعد اینه که این بازیگران آیا خودشون ایرونی میدونن یا نه. اگه میدونن وقتی قرار یه نقش مهم تاریخی، اون هم درباره یکی از بزرگترین چهره های تاریخی کشورشون و همینطور جهان که یک سرمایه ملی، بازی کنن، آیا دربارش فکر میکنن؟ یعنی که به پول میگیریم میکنیم، یعنی که اصلا تاریخ رو نمیشناسیم. خب به حداقل به عنوان هنرمند باید بره تاریخش رو بخونه، این مسائل رو بخونه، تحقیق کنه، بعدم اگر مسئول بود دیگه هر کاری که وزارت اطلاعات و سازمان‌های امنیتی بهش دادن قبول نکنه. به قول خودشون میگن این سریالایی که میسازیم دقیقه 1,000,000 تومان خریدشه، و بعد در فردای این مملکت اینا باید پاسخگو باشن که واقعا آگاهی دارن این کارا رو میکنن. اسم این سریال هم پدرخوانده از سرسد، دارن به نوعی همه جا کم آوردن، دارن میزنن به الگوهای ملی، این همپیمانان کودتای ننگین 28 مرداد. و باز هم یک اشاره کوتاه بکنیم به مصاحبه کاشانی بعد از کودتای ننگین 28 مرداد با مخبر روزنامه المهدی که از کاشانی پرسید آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست شاه را از ایران اخراج نماید، 9 اسفند، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. و درست هم می گفتن که بلافاصله پس از انقلاب با کمال بیشرمی حکومت سلطنتی ولایت وقیح برقرار شد. البته بقیه مصاحبه های این قهرمان روزخان ها رو در هفته های آینده بیشتر پخش خواهیم کرد.
و خب اینا ببینید که اخیراً یعنی در واقع در این 5-6 سال گذشته وقتی که دیدن که حتی جوانان به حرف اینا گوش ندادن و رفتن تحقیقات خودشون کردن با استفاده از اینترنت و رابطه ارتباطاتی که با فعالین مارکسیست فعالین ملی‌گراها در خارج از ایران برقرار کردن به تحقیقات خودشون ادامه دادن و به نتیجه گیری ها و جنبندی های خودشون در رابطه با این انسان های بزرگ تاریخ ایران جان پهلوان تختی، دکتر مصدق، فروغ فرخزاد، سفرخان همین رسیدن،